السلام علیکم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. المستغاث بک یا صاحب الزمان. از اونجا که فرمودن جلسه پدران است و دوست می‌داشتن ما با هم عواملی رو که مؤثر در ارتباط بهتر با بچه‌ها هست رو مرور کنیم، این سرفصل رو انتخاب کردم. پیشنهاد میکنم برای این که خدای نکرده چشمتون گرم نشه، یک قلم و کاغذی دم دستتون باشه. من عواملی رو که میشمارم لطف میفرمایید یادداشت میکنید. بعضیاش رو توضیح میدم، به بعضی از عوامل هم نمیرسیم. این بحث من مفصل تر از یک جلسه هست، ولی عواملی رو که فرصت میکنیم رو این مقدار با همدیگه درش مباحثه میکنیم. خب ما پیشاپیش برای درگذشتگان از کسانی که یادداشت با خودشون از جلسه بیرون میبرند صلوات میفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خلاصه شب پدر بزرگی کسی به خوابش نیاد بگه عزیزم کار به این راحتی رو میتونستی انجام بدی، انجام ندادی، من از تو ناراحتم. حالا دیگه چی جواب میخوایم بدیم؟ خودتون میدونید. بازم برای پدرها، مادرها، درگذشتگان، حقداران، خصوصا اونایی که امشب میخوان بیان به خواب پسرها، نوه‌ها، دختراشون که چرا به خاطر دو تا خط زحمت کشیدن منو محروم کردی از این ثواب عظیم، ما برای اون درگذشتگانشون سه تا صلوات میفرستیم. اللهم صل علی محمد. اللهم صل علی محمد. اللهم صل على محمد. خب خوش به حال گذشتگان شما که اینقدر برای شما عزیزند. سوال شاید ظاهرش جواب سهلی داشته باشه، ولی به نظرم کمی هم میتواند ممتنع باشد. آیا داشتن ارتباط خوب میان یک پدر و دختر نوجوان همیشه مطلوب است؟ جواب شما چیه؟ بله. مواقعی هست که شما بگید نه حالا خیلی هم ارتباطمون خوب نباشه طوری نمیشه؟
بله.
مثلا
جامعه اجتماع.
یعنی چی؟ همونی که الان فعلا ازش برداشت میکنیم، روی واژه هاش تأمل میکنیم. بالاخره وقتی میگیم یه ارتباط خوبی وجود داره، یک برداشت عامی ازش داریم. ما تقریبا میتوانیم بگوییم که در هر شرایطی مگر در یک استثناءایی که واقعا به لحاظ شرعی و اعتقادی نسبت به اون منع شده ایم، میباید روابط حد اقلی ارتباط را با بچه ها حفظ کنه. ببینید یه موقع یه نفری میگه بچه من به لحاظ اخلاقی فلان اشتباهو داره، میگیم خب ارتباط خوب باید کمک کنه به رفع اون مشکل اخلاقی. یه نفر میگه با آرمانهایی که من براش تلاش کردم همخوانی نداره رفتار امروزش. میگیم بله، خب باید ارتباط رو حداقلی حفظ کرد. مثلا کسی دیگری میگوید ارتباط من داره جایگزین ارتباط مادرش میشود با او. بازم ما نمیگیم ارتباطتون رو قطع کنید، میگیم گاهی اوقات ممکنه یه دختری به پدر نزدیکتر باشه، اصلا محرم اسرار دختر پدر بشود، ایرادی نداره. بنابراین اصل بر این است که ما تا جای ممکن باید ارتباط را حفظ کنیم، به این معنا که حتی اگر بچه ما خطاهایی کرد که برای من پدر قابل هضم نبود، در اون لحظات و در اون زمانه هم نباید فرزند من گمان بکنه بر این که دیگه راهی نداره برای مقبولیت نزد پدر. شما میگید آقا یعنی ممکنه واقعا یه پدری به بهانه های جزئی فرزند خودش رو طرد کنه؟ میگم بله. یه پدر و پسری با همدیگه کشتی گرفته بودن، پسر پدر زده بود زمین، بعد پدر گفته بود دیگه نمیخوام ببینمت. در یک شوخی و بازی ساده و جمله خیلی بد و ادامه دار شدن، نه که فقط چون من خوردم زمین عصبانی شدم، نه، بعد ادامه دار شده بود قهر طولانی. ما راجع به بعضی از عوامل و بعضی از این سرفصلها که میتواند کمک کنه به بهتر شدن بعضی از ارتباطاتمون میخوایم توجه کنیم. یک پیشبینی بکنم. دو تا سوالی که آخر جلسه ممکنه یکی از عزیزانی که البته دور از جمع شماست، ولی به هر حال یکی از عزیزانی که یه خورده چششون گرم شده باشه، ممکنه یکی از این دو سوال رو بپرسن. سوال یک، ممکنه بگن آقا یعنی دقیقاً الان چیکار کنیم؟ اگر جای یک گوینده بودید که مثلا حدود یک ساعت یه ساعت و ربع صحبت میکرد، بعد یه آخر سر یه رفتم گفت دقیقاً الان چیکار کنیم، بعد حس میکردین که آدم چه احساس شعفی دوست پیدا میکنه، دوست داره اون عزیز رو چجوری در آغوش بگیره و ببوسه. دقیقاً چیکار کنیم؟ دقیقاً همین شماره هایی رو که میشمریم سعی کنیم دوزش رو در زندگیمون اضافه کنیم و اونایش که منفیه کم کنیم. دقیقاً‌اش. سوال دومی که ممکنه پرسیده بشه اینه که آقا ببخشید، شما در این جامعه زندگی میکنید، شما احیانا صداتون یا نفستون از جای گرمی در نمیاد، ما هزار تا گرفتاری داریم. اصلا یکی از گرفتاریامون دختر خانم، نه مادر خود دختر خانومه گاهی اوقات، یعنی ما مثلا حالا بشینیم برای این چیزا وقت بذاریم، یعنی باید حتما این کارا بکنیم؟ جواب نه. هر کس فرزندی میخواهد درجه یک باید زحمتشو درجه یک تنظیم کنه، هر کی به درجه پنج هم قناعت میکنه خب باید درجه پنج کار کنه. اگه کسی گفت نه آقا اصلا همینقدر که سالمه و را میره و اینا مثلا برای ما کافیه، ما دیگه بیشتر از این ازش نمیخوایم، نه حیا میخوایم، نه اخلاق میخوایم، نه نماز میخوایم، نه حجاب میخوایم، نه اصلا ما اینا رو ازش نمیخوایم، بره و بالاخره یه رشته جوجه کشی رشت هم قبول بشه و مثلا ما همین ازش میخوایم، هیچ کسی نمیتونه شما رو مجبور کنه. ولی پیشنهاد این است که حالا که شما دارید سرمایه گذاری میکنید، عمر عزیز را دارید صرف میکنید، جوری صرف بکنید که بچه هاتون باقیات و صالحاتتون باشن، جوری صرف بکنید که این بچه ها نور چشمتون باشن. داریم با همدیگه کمک میکنیم بعضی از اینها را زمینه اون کارای مهمتر قرار بدیم. یعنی ارتباط خوب داشتن ارزش، بله ارزشش زمانی افزون میشود که مقدمه بشه برای تأثیرگذاری های خوب. صرف ارتباط خوب داشتن برای ما کافی نیست. یک، بله بعضیش که من سکوت میکنم خودتون میخوانید و یادداشت میفهمید انشالله. ارتباط امن، ارتباط امن گاهی راجع به همسران هم حاصل نمیشه. یعنی چی؟ یعنی من موضعم موضع نقد و سرزنش، خودم هم نمیفهمم. وقتی شما تشریف میبرید جای مشورت مثلا میگید آقا یعنی واقعا ایراد داره، من سالهاست دارم به خانومم یا به دخترم میگم خب وقتی قرار میذارید سر قرارتون عمل کنید، این حرف ایراد داره؟ نه، ولی نوع گفتنش و تعداد بیان کردنش میتونه ایراد داشته باشه. آقا یعنی واقعا ایراد داره من به بچم بگم که بالاخره برای تو هزینه شده برای تحصیلت، برای رفت آمده؟ پاسخ این هزینه این است که تو کمی دلسوزانه تر نسبت مسائل تحصیل عمل کنی؟ این جمله اصلش ایراد داره؟ نه، ولی نوع گفتنش، تکرار گفتنش، جمعی که قرار دارن و شما دارید این جمله رو درش میگید، بله مهمه. سؤاله ببینید من به ادعای دختران نوجوان کاری ندارم که ما بله اصلا ما یه نسل دیگه ایم و بابامون یه نسل دیگه است و اصلا مادرمون هم ما رو درکیم، خواهری که یه سال ما بزرگترم ما رو درکیم، این ادعا رو میکنن. ما هم لازم نیه هرکی هرچی ادعا کرد که جواب بدیم که. اما این جمله یک معنا داره، یعنی ما در ارتباطمون احساس امنیت نمیکنیم. مثلا به قول اون دختر نوجوان میگه من اگه اینو مامانم بگم میره به همه فامیل پخش میکنه، یعنی عدم اطمینان. من این اگه به بابا بگم ول نمیکنه، انقدر میگه تا شیرینی این موضوع از بینیم خارج شود، انقدر این ور اون ور میگه کلافه میکنه. این یعنی عدم ارتباط امن. من عرض کردم گفتم بچه ما ممکنه خطا کنه، بر ولی اگر خطای او برابر شد با حذف کامل از زندگی، ایراد از منه. یه مثالی بگم، شاید اگر کسانی بودن که در سالهای قبل خدمتشون رسیدیم یا در مدارس دیگری یا مجموعهای دیگری، احیاناً به مناسبت این تیتر این مثال رو شنیده باشن، ولی اونا که نشنیدن خیلی حیفه، شنیدنی این مثال. یه واقعی تاریخیه، یک فردی از اصحاب موسی بن جعفر علیه السلام وارد کوچه میشه، یه ها نگاه میکنم نه حضرت هم از اون برای کوچه وارد شدن. با اجازه شما رفته بوده یه چیزایی خورده بوده که هم بوی گند از دهانش میامده، هم سر و وضعش خورده آشفته حال بوده. یا آقا ما را اگه با این وضع ببینن و یه خورده گفتگو کنن و بگن کجا بودی و چی کار میکردی و ما چی جواب بدم؟ تا میانه کوچه میاد میبینه یه فرو رفتگیه، پشتشو میکنه مثلا انگار من اونجا مشغله ای دارم، حواسم به شما نیست، آقا تشریف بیاری رد بشی. وجود مقدس حضرت تشریف میارن، نه او را به گفتگو دعوت میکنند که گناهشو به روش بیارن و نه به اصطلاح ما از علم الهی که دارن استفاده میکنن و او رو توبیخ میکنن. یه جمله‌ای می‌فرمایند که من فکر می‌کنم این جمله هم در بحث‌های اعتقادی و اخلاقی ما کارسازه، هم در بحث‌های تربیتی ما. حضرت دست می‌ذارن پشتش، میگن در هیچ حالی از ما روی گردان مباش. بحث‌های اعتقادی کجاشه؟ مثلا یه دختر خانم میگه آخه پدر من، شما هی به من میگی مثلا یه زیارت آل یاسینی بخون جمعه، من روم نمیشه، من آلودم با حضرت. این جمله یعنی در هر حالی تو هر چقدر آلوده هستی سیم ارتباطو نباید قطع کنی. اصلا تو بگو من گناهکارترین آدمم، مشرف شو مشهد بگو یا امام رضا آلوده ترین آمده، تو پاکش کن، تو به راهش بیار. در نظام تربیتی این پیام رو داره که اگر یک دختری از باورهای ما، ارزشهای ما کمی فاصله گرفت، این لایق طرد است یا تدبیر تربیتی. من با تدبیر تربیتیش مشکل ندارم، ممکنه شما یه واکنشی نشان بدهی در نظام تربیتی اونم خیلی خوشش نیاد، ولی به معنای فاصله از ما نیست. حتی این جمله رو استفاده کنید گاهی اوقات خیلی ناراحتی در یه موضوعی، اتفاقا دختر شما میخواد یه جوری انگار نه انگارش کنه، میاد هی شروع کنه راجع به موضوع سوال کردن، راجع به این موضوع حرف زدن، راجع به اون پرسیدن. یکی از راههایی که هم این اصل رعایت بشه، هم من ناراحتی خودم رو بتونم مدیریت کنم و بعد گفته و کنم، اینه: دخترم ببخشید من تا حدود یه ساعت دیگه نمیتونم پاسخ جوابای شما رو بدم، پاسخ سوالای شما رو بدم، به خودم مهلت بده. هم اون میفهمه شما ناراحتی، یه رفتاری کرده، یه پوششی داشته، یه چیزی گوش داده، یه کاری کرده، یه جسارتی به مادرش کرده، هم میفهمه شما ناراحتی، هم ارتباط را قطع نکردی. دو، گاهی اوقات ما در جملات، کتاب‌های تربیتی، برخی جلسات مشاوره‌ای، برخی سخنوری‌های تربیتی به این رسیده ایم که آقا دیگه بچه ما که همچین نوجوان شد دیگه خیلی نباید کاری به کارش داشت. گاهی هم تجربه با ما همراه میشه، یکی دوتا جمله که بهش میگیم میبینیم تند حرف میزنه، دیگه میگیم بله دیگه شد همونی که شد. ولی این یه دونه ایراد داره و اون ایراد این است که با فرض این که نوجوان شد و برخی دخالت‌های مستقیم در برخی موضوعات را نمی‌طلبید، هیچ وقت هیچ فرزندی در هیچ سنی از نظارت غیر مستقیم والدین نباید محروم بشه. اون پدر خوبه، اون مادر خوب همونیست که حتی در حالی که شما خودتون صاحب فرزندی دورا دور به ارشادی، به تذکری، به برنامه‌ای، به قراری حواسش به بچهش هست. تا کجا؟ تا جایی که نفسم میاد. هر موقع نیومد دیگه، نیومد دیگه. من موظفم. اینجوری نیست که حالا اگه فردا، ببخشید من این مثالایی میزنم، فرضم بر این است که به اصطلاح حاضران یک باورهای مشترکی دارند، اگر کسی اون باورهای مشترک رو نداشت دیگه حالا من با اون فرضیه دارم میرم، مثلا فرض میگیرم شما نسبت به حیا و پوشش یه توجه ویژه‌ای دارید، حالا با توجه به شناخت بیرونی که از مدرسه و دانش آموزانش دارم. خب حالا بچه من امروز اومد یک اعلام مثلا ناراحتی از این پوشش کرد، من حواسم باید بهش باشه. اگه من برگردم میگم خب حالا دیگه بچه بزرگ شده، دیگه مستقله، دیگه حالا خودش میدونه برای خودش تصمیم بگیره. این حرف حرف غیر علمی است. مستقل شده باشه، حتی ازدواج کرده باشه، ممکنه گاهی لازم باشه که من همین جوری که حواسم بهش هست یه نکته ای راجع به ارتباط با همسرش، خانواده همسرش بهش بگم. سوم، حس مشارکت در فعالیت‌های مشترک. اگه اجازه بدین یه چند تا شما رو با هم بریم جلو، بعد اگه جایش ابهام و سوال داشت عرض میکنم، یه خودم با سرعت سعی میکنم برم جلوتر که تعداد موارد بیشتری رو عرض کنم. بچه ها باید بدانند که در بعضی از حرف ها و تصمیم گیری ها حق دخالت ندارند. میخواد قدش از مادرش بلندتر باشه، میخواد مدرکش از پدرش معتبرتر باشه، تو این زمینه شما حق دخالت ندارید. بعضی از خانواده، حالا مشاوره هایی که گاهی من تجربه میکنم، مثلا میام میگن فرزند ما گفته که من صلاح نمیدونم برادر یا خواهر دیگه ای داشته باشم. مصلحت اندیشی شما ربطی نداره، نشون میده ما اصلا از اول اشتباه فرمونو دست گرفتیم. گاهی اوقات در بعضی از زمینه ها ما باید از او مشارکت به طلبیم، سوی دیگر نمودار است. یعنی شما وقتی میخواید برای دختر نوجوان یک لباس راحتی در خانه تهیه بکنید، خب باید خودش نظر بده، نه من مثلا پوست پیازی دوست دارم، نظر پدر اعتبار نداره، باید شما با او همفکری کنی. نهایتا میگی این مارک نه، اون مارک نه، یا این مغازه نه، اون مغازه نه، این تاریخ نه، اون تاریخ. ولی در عموم مسائل مشترک باید حس مشارکت منتقل بشه. حس مشارکت یه همکاری هم از طرف خانم خونه میخواد. یعنی اگه خانم شما تا دو بار شما از دخترتون سوال پرسیدین برگشت گفت پس من چی؟ باشه کاظم آقا یه عمری با ما زندگی کردی، یه بارم ما نپرسیدی چی میل داریم مثلا، حالا دیگه دخترتون براتون عزیز شده دیگه، اینجاها باید قبلش من با حاج خانم هماهنگ کرده باشم و الا میزنه کاشکوزه رو به هم میریزه. چجوری هماهنگ کرده باشم؟ گاهی باید همین رفتارها رو قبلا راجع به همسرم پیاده کرده باشم. گاهی اوقات هم ممکنه من برگردم بگم خانم ببخشید ما جوان بودیم خیلی نمیدونستیم، مثلا باید از شما نظر بخوایم، خودمون میرفتیم کوبیده سفارش میدادیم، حالا الان یه خورده جا افتاده تر شدیم فهمیدیم نظر و مشارکت خانوادگی خیلی مهمه، بنابراین شما اجازه بده ما اونو الان جبران کنیم. چجوری؟ بالاخره ما از همه مشارکت میطلبیم. احساس نکنیم مثلا الان چون دختر شما نوجوان شده ما داریم این سوالو بپرسیم، موقع اشتباه کردیم بلد نبودیم نمیدونستیم. بچه‌ها اگر حس مشارکت نکنند کاری که میکنند اینه، حسابشون از شما جدا میکنه. بعد اول درد سرتونه که هر جا میخواید برید میگه نمیام، هرچی سفارش میدید عکسشو سفارش میده، هرچی میگید دیدنی نیست میگه اصلا من اینو میخوام ببینم. حس مشارکت رو که حذف کردید اول مشکل بعدی است. شما میگید من با به مشورت گذاشتن قضا و نمیدونم مثلا بعضی از چیزهای دیگه حس مشارکت چون نمیتونم جلب کنم، میگم باید ببینید فرایند خانواده چجوریه، ولی نهایتا باید حسش منتقل بشود. گاهی لزومن مشارکت علمی یا اداری نیست ولی حسش منتقل شده، یعنی شما یه جوری سازمان میدید که به این نتیجه برسه. نکته چهارم، حس حمایت. یه نفر یه مثال بزنه. حالا فعلا یه مثالی بزنید که به دختر متوسط یک بخوره.
حمایت بعد از شکست.
حمایت بعد از شکست دیگه،
بعد از گرفتن کارنامه بتونی حمایتش.
عزیزم برو همین مسیری که داری میری با 12 و 13 همین خوبه، من پشتیبانم. مثلا خانوما برای اینکه یه چند نفری آمدن ببینیم از نگاه زنانه یک حمایت خوب پدرانه چیه نسبت به دختر نوجوان. حمایت در خلاقیت، نایش که بلدین و که الحمدلله بلدین، من بعضی هایی که یادمون رفته یادآوری کنم. حمایت در طرحهایی که برای زندگی میدهد. پدر به نظر من اگه اینجا رو این کارو بکنیم خوبه، راجب محتوای زندگی درون زندگی من رأی میدم، برای این تغییر رنگ من رأی میدم، برای این جابجایی من رأی میدم، به تو حمایتت میکنم. حمایت در ایده پردازی هایی که نسبت به آینده خودش یا برادر کوچکش یا بعضی از کارهایی که شما میخواید بکنید داره. من میخواهم این کارو بکنم، این رشته برم، میخواهم این کارو بکنم. به این گاهی اوقات اولین جمله که میگن میگیم خیلی خوب، تو هم دلت خوش باشه به این چیزا. این حمایت نیست. یه نفری هم سری موضع خیلی منطقی و عقلانی میگیرد، مبنی بر این که بابا عزیز من الان با وضعیت الان من نمیتونم یه همچی شرایطی که تو میگی برات فراهم بکنم، وای به حال 5 سال بعد یا 10 سال بعد که تو بخوای. یه جست عقلایی و منطقی میگیرم و عملا ساکتش میکنم. حمایت تحصیلی مثالی است که شما میزنید، اما باز بخوام جزئیاتشو بگیم، منظورمون اون روشایی که تا حالا عمل میکردیم لزوما نیست. جلوتر اگر لازم بود من این مثال رو یه خورده بستش میدم. شماره 5، ببینید افزایش توانه نه تغییر اولویت ها یا نظام. توان متقاعد کردن، من در نقش دختر نوجوان شما یه خورده که از شما صحبت میشنوم و احساس میکنم چاره ای ندارم جز متقاعد شدن، میگم خیلی خوب باشه باشه دیگه، گفتین دیگه، باشه باشه. البته حالا این یه خورده مؤدبشون هم بود دیگه. این دختر مؤدب اجازه ادامه گفتگو گاهی به من نمیده. این یه بخشش طبیعیه. چرا؟ چون حوصله نوجوانه کمه. یه بخشش غیر طبیعیه. اون بخشی که غیر طبیعیه به خاطر استفاده زیاد از رسانه هاست که حوصله ها رو هم کمتر میکنن. حالا ما فرض میکنیم دختر ما با مدیریت رسانه تربیت شده، کم حوصله است نسبت به بحث، ولی من احساس میکنم توی زمینه باید قانعش کنم. من پدر باید موقعیتی را برای این اقناع فراهم کنم. موضوع رو رها نکنید و بر اساس یه همچی واکنشی تندی نکنید. مثلا یه مثال بزنم از دختر نوجوان خودم که یه همچی فرصتی رو فراهم کردم. یه بار یه توضیحی داد، من به شوخی بهش متذکر شدم که مثلا این رویکرد ایراد داره، ولی احساس کردم که الان وقت توضیح نیست، الان حوصله‌شو نداره، یا میخواد غذا بخوره یا میخواد تکلیفشو بنویسه. ولی من سرفصل رو بهش دادم. گذشت یه مقداری، گذشت رو شاید مثلا در حد یک هفته، یه فرصتی پیش آمد که مثلا من میخواستم استراحت کنم و او هم کار جدی نداشت. حالا اینم یه روشه، گاهی ما استفاده میکنیم، شما نمیدونم شرایطتون چجوریه، دوست داشتید میتونی استفاده کنم. گفتم خب زهرا جان بیا این دوتا پتو رو با این ترتیب روی من بنداز، من خوابیدم، بیا توی این دوتا پتو رو من بنداز. آمد و مثلا فرض کنید پتوی این رنگی رو میخواد، گفتم نه اول اون رو باید بندازیم، بعد اینجوری صاف بندازه قشنگ، من اینجوری قشنگ مستقر بشم، بعد اون یکی بهانه یه کاری یه شوخی رو فراهم کرد. همینجوری که چشامو بسته بودم و او مشغول فعالیتی بود که من گفته بودم، شروع کردم. بودم یه داستان یادم اومد که الان فکر میکنم میچسبه قبل از خواب بگم و بعد بخوابم. داستانه رو تعریف کردم، او کم کم اومد نشست کنار جایی که من میخواستم استراحت، نشست قصه رو شنید. شاید داست قصه حدود 10 دقیقه با بستش و شوخی های وسطش طول کشید، ولی من حدود نیم ساعت بدون اینکه به او بگم بسمهی تعالی میخواهم اون جملهی که اون روز گفته ایم را برای تو بسته، هم حدود نیم ساعت براش تعریف کردم، من با چش بسته ولی او با چش باز. بعدشم سخنم که تمام شد او بلند شد رفت، و جالب اینه که بدون اینکه من مستقیم وارد اون موضوع شده باشم گفت خیلی ممنون. یعنی فهمید پیام رو. افزایش توان مذاکره، گفتگو، تعامل در مقابل این متقاعد کردن، متقاعد کردن تحمیلی منظوره، که همینه که هست. اما این فرصت شناسی میخواد، تأمل میخواد، پدری که حوصله یه همچین وقت گذاشتنی داشته باشه رو میخواد، و البته اثراتش هم قابل وصف نیست. یعنی اون متشکرمی که او گفت چنان احساس شعفی به من داد که چقدر خوب، چقدر به لطف خدا عنایت صاحب الزمان قشنگ توانست این مطلب منتقل بشه. در واقع یکی از چالش های دوره نوجوانی ما حل شد در عالم خواب و بیداری، در واقع به نقشی. نکته ششم، داشتن نظام‌های قانونی در مسیر تربیت. نظام قانونی یعنی چی؟ یعنی اگر این جمله رو شمرده بگم، اگر در تربیت قانون نداشته باشید به نتیجه نمیرسید، برنامه نداشته باشید به اهداف مورد نظر نمیرسید، تلاش میکنید ولی به نتیجه نمیرسید. قانون یعنی چی؟ یعنی بچه ها و نوجوانان باید برخی حرف های شما را به عنوان قانون نگاه کنند در زندگی. یه عرضی رو شاید سال پیش عرض کرده باشم، تحقیقی رو که انجام شده، اگر کسی توانست مقدمه‌شو که من میگم بقیه‌شو تکمیل کنه، خواهش میکنیم که بعداً مدرسه براشون یه هدیه فرهنگی بدهن. پدری که اینقدر حواسش جمعه خب قابل تجلیل است. گفتیم در امریکا یه تحقیقی کردند، یک انجیوی آمد یه فعالیت کرد، مطالعاتی کرد، گفت ای خانواده ها، شما اجرای سه موضوع را در محیط خانواده به ما قول بدید، ما به شما وعده می دهیم که فرزندانتان دوره نوجوانی را با تنشی بسیار کمتر از تنش نوجوانان دیگر طی کنند. سه تا کار را شما انجام بدید در نظام خانواده، ما قول میدیم که شما به مشکلاتی که همسایه هاتون و بقیه نوجوانان در محیط مدرسه و این ور اون ور برخوردن بر نخورن. این مقدمه بود. بقیهشو چه کسی میگوید؟ از مادران هم کسی توانست بگه اشکال نداره، چون یادمه که یه بار گفتم، حالا اینکه شما همتون بودین یا نه اونو نمیدونم، ولی بالاخره یه بار اینجا گفتم. به هر حال اینم یک ضعفی است اگر وجود داره واقعا. نه، این موضوع مهمی است. الان دارین تحقیق خودتون رو میگین یا میخوان اون تحقیق رو بگین؟ آها بله، تحقیق شما رو هم استفاده میکنیم، ولی اون تحقیق این نیست. خب میگم یه جوری که یادتون بمونه. چه جوری بگم یادتون بمونه؟ یه صلوات خدمت از زهرا سلام الله علیها تقدیم بفرمایید.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
خدای کمک کن هم من یه جوری بگم که این بحث خوب منتقل بشه و هم بزرگوارانی که میشنوند یه جوری اینو پیاده کنن که لااقل ما از این تحقیق علمی در نظام زندگیمون استفاده کنیم. گفتن این ستا کار رو بکنین. انصافا این ستا کار نوشتنیه، حفظ کردنیه، ضبط کردنیه، تایپ کردنیه. میشود بعضیا تایپ کنن بعد همین الان برای خانومشون بفرستن بگن من الان در جلسه اولیا. یک، گفتند نظام ارزشی خانه تعریف شده باشه، یعنی معلوم باشه تو این خانواده چی ارزشی چی ارزش نیست، سردرگمی نباشه. دو، قوانین خانه روشن باشه. مثالاشو عرض میکنم، فعلا تیترشو بگم. سه، سلسله مراتب قدرت در خانه برای بچه ها تعریف شده باشه. به نظر من که واقعا کار قشنگی کردن و نتایج جالبی گرفتن. سلسله مراتب قدرت در خانه معلوم باشه، یعنی هرج و مرجی در گفتار بزرگان خانه نیست، معلومه بالاخره در این موضوع پدر صاحب نظر نهایی است یا مادر یا برادر بزرگتر. اینو در فضای مزاح نیاریمش که حالا ما الان جمع غالبمون آقایون هستیم بگیم خب بله ما حرف آخر رو میزنیم و بله این از فضای مزاح خارجش کنیم. واقعا تو بعضی از زمینه ها ما بعضی از موضوعات را تصمیم گیریشو به همسرانمون سپردیم و دخالتی هم نمی کنیم. معناش اینه که در این زمینه اگر سوالی داری، اعتراضی داری، پیشنهادی داری، باید به بگید مادر مراجعه کنی. تو بعضی از زمینه ها اصلا اینو به صراحت میگیم، میگیم من در این زمینه نظر خاصی ندارم، اگرم داشته باشم مطیع نظری هستم که مادر میگن. بچه ها میفهمن در این موضوع سلسله مراتب قدرت چگونه است، میفهمند که اگر پدر مسافرت یک ماه داشت، برادر بزرگتر میتواند و اجازه دارد که اعمال نظر بکنه یا نه، حتی بعد از 120 سال یا بیشتر. آیا واقعا اگر پدر نبود، پدر یه جایگزینی داره به نام برادر بزرگتر یا خواهر بزرگتر یا داماد خانواده یا همچین چیزیه؟ سلام. سلسله مراتب قدرت که معلوم باشه، قانونهای خانه هم باید معلوم باشه. گاهی اوقات شما راجع بعضی از موضوعات لازم نیست بحث کنید با بچه ها. ما باید زمان اعلام قانون با قدرت عمل کنیم. ببینید قانون خانه ما اینه که ما بدون پدر و مادر جایی نمیمانیم. فرض کنیم این قانونه. این قانون رو باید خوب جا بندازیم. نه شبیه که الان همه فامیل، رفقا، دوستانش گفتن ما امشب میخوایم خونه عموینا بمونیم. اگه این قانونه، باید این قانون خوب جا افتاده باشه. وقتی میان در گوشش میخونن میگن به بابا بگو، مادر بزرگ میگه، خاله میگه، عمه که از این اشتباه ها احتمالا نمیکنه، بعد مثلا خاله میاد تحریک میکنه مثلا، اگر از این کارا میکنه بداند که فاطمه من، زهرای من، سکینه من میگوید ما قرارمون با بابا و مامان اینه، لازم نی درگیر بشیم. سلسله مراتب ارزش ها. بزرگواران ارزش های خانواده رو، نه تا جایی که من میدونم، اگه غیر از اینه مدیریت مدرسه بگن و معلمانی که هستن، تا جایی که من میدونم ارزش های خانه ما رو مدرسه، امام جماعت محل، شهردار منطقه، فلان وزیر یا رسانه قرار می تعیین کنه. اگر کسی جای من خودش را در این موضع قرار داد، با کمال احترام نشانه بی ارزگی من پدر و مادره. ارزش ها رو من باید تعیین کنم نه دیگران. گاهی ممکنه دیگران ارزش های تعریف بکنند که اصلا در خانه ما به هیچ نحوی مورد قبول نباشه. وزارت ارشاد ممکنه یه چیز رو امضا بکنه کاملا مغایر با ارزش های شما باشه، ممکنه، بله. ولی اگر من خودم از پیش خودم و خانواده خودم ارزشی نداشته باشم، همیشه در تأثیر دیگرانی. میگم آخه خانم تا دیروز بچه ها اینجوری بودن. میگه خب دیگه از زمانی که با جناب شما اینجوری تصمیم گرفته، ارزش های ما هم داره متحول میشه. میگه پوشش دختر من اینجوری بود. میگه خب از زمانی که برادر من رفته یه همچین خانومی رو گرفته، بچه هم نسبت پوشششون اینجوری شده. این یعنی ما بی عرضه ایم. اگر برادر خانوم من ازدواج موفق و خوب معنوی داشته باشه، ما اونجوری میشیم. اگر عکسش باشه، ما اونجوری میشیم. همین مثال رو بذارید در مثالهای پسران نوجوان. اگر داداش من یه ازدواج اینجوری داشته باشه، پسر منم اون رنگی میشه. ازدواج اونجوری داشته باشه، اون رنگی میشه. شغلش این باشه، این میشه. ارزشاش اون باشه، اون میشه. این بی ارزگی منه. و شما میدونید دیگه، اینو یواش میگم دیگه، مادرها نشنوند، شما میدانید در هر نقص تربیتی در قیامت اولین یقه ای که میگیرند یقه پدر است. فقط شرمنده اونجا یقه و اینا نیست دیگه، احتمالا خود گردن رو بگیرن. حالا اینکه شما جوابی بدهید که بگید بله من تمام تلاشمو کردم و این عذر از شما پذیرفته بشه، حالا ممکنه بل کنن.
بچه‌ها بیشتر با مادرم فکر کنم
یه ایرادی است که ما به درگاه الهی میگیریم به فرمایش شما. میگیم خدایا دیگه ما سپردیم دیگه ما گرفتاریم وقتمون، اینا با مادرشون بیشتر معنوسن، شما زحمت بکشین این گلوی ما رو رها کنین. ظاهرن میگن در تاریخ 5/11/98 امکان این سوال بود و به شما هم پاسخ دادن که روایات میگوید مسئول تربیت مستقیما پدر است، او باز خاص می شود، او باید جوابگو باشد، مگر زمانی که مثل این که شما یه ماشین رو در اختیار کسی گذاشتید تمام مسئولیتش هم او پذیرفته، که احتمالاً اگه خانم یه همچین مسئولیتی رو کامل و تمام بپذیره نفهمیده چه چیزی رو برگردنش گذاشتن، پذیرفته میگه باشه من ماشین شما رو برم کارواشو میارم. مسئول پدر است، در انتخاب مادرش هم مهمه، در مدیریت زندگی هم مهمه. یه پدری هم برگرده بگه آقا من حوصله جربه با خانومم نداشتم دیگه، کارو ول کردم. میگن برای خیلی از چیزا تو زندگیت هزینه کردی، ولی برای این کارم میتونستی هزینه کنی، مشورت کنی، مشاوره کنی، با مدرسه صحبت کنی، با همسرت میتونستی ساعتا وقت بذاری و امثال این. فعلا پس ما فهمیدیم و میدانیم و شواهد متعدد اگه زمانی لازم بود خواهش میکنیم مدرسه فهرستی از این مجموعه نظرات که اتفاقا زمینه رأی های فقاهتی هم شده است برای شما خانواده های محترم ارسال کنند، شاید اصلا در نظام زندگیمون یه تغییراتی رخ داد. ما نمیتوانیم به این راحتی ها بگیم اگر تلویزیون خانه ما این گونه پخش نمی‌کرد دختر من اینجوری نمی‌شد. اگر ما در یک زمانی زندگی می‌کردیم که اینقدر فیلم و سریال قابل دانلود کردن بود با سانسور و بی سانسورش، بله بچه ما اینجوری نمی‌شد. ما الان هستیم، الان باید جوابگو باشیم. پس یکی از بزرگواران لطف کنن این ستایی که گفتیم رو بگن چیا بود؟
یک، نظام ارزشی خانه تعریف شده باشد. دو، قوانین خانواده روشن باشه. سه، سلسله مراتب قدرت برای بچه‌ها تعریف شده باشه.
ممنون از لطف شما. چند دقیقه فرصت داریم آش خانم؟
دو دقیقه.
خب بله 20 دقیقه. من کوتاه‌تر میرم که حاج خانمای دیگه ای هم که نظر داشتن. بله خب 7، داشتن یک رابطه مناسب جهت گفتگوهای کاملا مستقیم و بیواسطه بین پدر و دختر. راهکار لازم: طراحی زمانهای دو نفره پدری و دختری. زمان دو نفره‌ای که کس دیگری در اونجا دخالت حضور نداشته باشه طراحیش با دختر، یا فهم که آقا خب دخترم با مادرش میره دیگه مثلا فلان برنامه رو دارن، نه. اگر بخوایم این میسر بشه که بسیار فرصت نابیست، هر کسی متناسب با شرایط خودش، موقعیت علمی یا کاری خودش، اینو باید فراهم کنه. یه بزرگواری هست میگه من میتوانم مثلا در یک روزی که هوا آلوده است مثلا با دخترم به یه جایی بروم که اون مثلا مدرسه نداره، یا بعد از ظهری غروبی میتوانم، میشود. یه نفر میگه نه من اینجوری نمیتوانم، جور دیگری باید طراحی کنم. من اگه مثال بزنم مثالاش محدود میکنه ذهن رو. مثلا فرض کنیم من یه کتابی از کتابخونه گرفتم، در زمان گرفتن کتاب با پسرم رفتم، برای تحویل دادن کتاب با دخترم میرم، ماشینم بر نمیدارم پیاده، با هم دیگه در فضای میشود مدل های مختلفی را تعریف کنید. بله هر پدری بر اساس ذوق خودش و موقعیت هایی که داره میتونه این شرایط رو فراهم کنه. در بعضی از همین جلسات مشابه من مثلا گاهی دخترم میبرم، گاهی پسرم میبرم، یعنی هیچ مانعی نیست. حرفی را که میخوایم بشنویم او هم میشنوه، هم تو را با همیم، با مترو بریم یه جور، با اتوبوس بریم یه جور، با ماشین شخصی بریم یه جور، اگر تو مدرسه دخترونه باشه یه فضا، تو مدرسه پسرونه باشه یه فضا، اما فراهم کردنش لازم است. بله لازم است. برای چه کاری؟ عرض کردم ابتدای سخنم، گفتم اینا اصلش خوبه، این ارتباط های خوب، خانواده گرم، امام علی علیه السلام با خوشحال میکنه از اینکه خانواده های شیعیان و پیروانش گرم است و گل است و پدر و مادر و بچه ها ارتباط گرمی دارن با هم دیگه، اینو که تردیدی نداریم. اما ما در اینجا اکتفا نمی کنیم به این و فقط بگیم ما خوشیم با هم، من با همسرم خوشم، اما از این خوشی پلهی می سازم برای تربیت، برای تولید کسانی که بتوانند هم خودشون بنده خوبی برای خدا باشن، هم دردی از جامعه بردارن. این خیلی فهم کن تا این که بگیم بله ما حالا یه جمع خوبی هستیم و مثلا من همسرم خیلی با هم دیگه خوشیم، خوشی خوبه ولی کمه. گاهی یه نفری دوتا پسر خوب مؤثر در جامعه داره، خب چرا من او رو به این نقطه نرسونم؟ من باید از این خوشیهامون استفاده کنم برای اینکه او رو در این نقطه قرار بدهم. هشت، یکی از موضوعاتی که دختران نوجوان علاقمندن راجع به صحبت کنن و به نظر شما ممکنه پدرها خیلی حوصله‌اش نداشته باشن چیه؟ کسان که تا حالا جواب ندادن بگن که از مشارکت دیگران هم استفاده کنن. یکی از موضوعاتی که یا چند موضوعی که فکر میکنید دختر نوجوان تمایل داره راجبش صحبت کنه و پدر احتمالاً حوصله گفتگو در این زمینه رو نداره، اون پدرانی که اون انتها هستن ببینن یک خودی نشان بدهن. ما دوست داشتیم پدرها بگن ها،
در مورد روابط با دوستان
کلاس چی شده؟
ببینید انقدر فهرست در ذهن پدران هست که دارن انتخاب میکنن، یا کسی فکر نکنه مثلا ما در جریان موضوع نیست. فهمیدن روابط با دوستانش مثلا دوست داره تعریف بکنه، ممکنه ما خیلی حوصله نداشته باشیم. درسته. بله
موردش نباشه استاد.
بله
من بعدم موردش نباشه، من همیشه دوست دارم بشنوم در هر حالی، من دوست دارم زیاد دارم.
نه حالا الان اون سوال ما رو جواب بدین تا بعد وارد استثناها بشیم.
میگم موردش اصلا من واقعا دوست دارم بچه‌ام هر وقت حرف بزنه بشنوم.
خب دیگه اگر مانعی وجود داشته باشه در تعریف کردن او رو باید یه جور دیگه روش کار کنیم. یعنی پدر اعلام میکنه مثلا در جلسه رسمی ها اعلام میکنم که من این تمایل رو دارم، ولی احیانا ممکنه از طرف دختر من یه همچین علاقه نباشه، این قابل بررسیه. ولی یه خود با سوال ما فاصله ده. بزرگوار که میخواستم بگم و بعضی از پدرانم اتفاقا این موضوع را موضوعی که تو لازمه درش صحبت بکنی نمیدانند، در حالی که از موضوعاتی است که وقتی مربوط به مدرسه خودش میشود. اگر شما بها دادید بعد وقتی مجلس مربوط به شما بود میتونید بگید اینجا دوستای منن، منو میشناسن، مثلا من با اینا بزرگ شدم، این پوشش. ولی وقتی میخواید بیاد مدرسه گاهی اوقات اینا بستریست برای دانسته های زمانی که باید بدونم و باید موضع بگیرم و باید پیدا کنم مختصات من نسبت به دخترم چگونه است، وقت اونجاها کار از دستم در میره. میخوایم 10 تا بگیم دیگه اذیتتون نکنیم، با باشه، اونایی که خوشحالن اگه ما 10 تا گفتیم تموم میکنیم، نه البته حیات را، ولی بالاخره بحث رو تمام میکنیم، یه صلوات تقدیم کنن به ام المؤمنین حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها. اللهم صل
علی محمد وآل محمد و آل محمد.
اهمیت
رفت
اهمیت توجه به روابط پدر با دیگران که برای ایجاد یک رابطه خوب و تاثیرگذار لازم است. یعنی چی؟ یه یعنیش یعنی همین که زیرش نوشته شده. پدری که سالهاست خونه دایی اینا نمیاد، بعضی هم مهمونی هم که دعوتش میکنن که اصلا نمیره، بعضی از پدرام هستن چون موافق نبودن که دختراشون در این مدرسه مثلا ثبت نام بشه، به لجبازی با خانم در هیچ کدام از جلسات اولیا شرکت نمی کنن. اونا هست گاهی. پدری که با مادر خودش جوری سخن میگه که انتظار داره بچهش دقیقا عکس اون با خودش سخن بگه، پدری که تخریب کننده است، متلک اندازه، بچه من میبینه که این پدر چقدر با آرامش کامل آدمها رو کوچک میکنه در جمع، میبینه. من اینجا یک رفتار فردی دارم نسبت به دیگران، چه درش پاداش دارد، چه توبیخ، چه ناراحتی دیگران رو دارد، چه خوشحالی دیگران. گاهی اوقات من یک پدری میسازم در نگاه او که این پدر قابل اعتماده، این پدر ارزشمنده، این پدر قابل مراجعه است. تو مثال قبلی چی گفتم؟ پدری که بتواند مورد مشورت دختر نوجوان قرار بگیره با تمام ارتباطهای صمیمانه‌ای که با مادر داره، الحمدلله خدا رو شکر که با مادرش انقدر رفیقه، ولی یکی از افرادی که بهشون مراجعه میکنه و مشورت میکنه پدره. ای پدر ابلاغی نیست که من بگم دخترم، مثلا من مادر بگم دخترم با پدرت مشورت کن. ای پدر ساختنیه، باید ای پدر رو ساخت با هنرمندی. مثلا با این مثالی که گفتم، مثلا پدر پسر 8 سالش رو میتونه با خودش در یه موقعیتی ببره که میبینه افراد دیگر برای سخن پدر اعتبار قابلن، این داره پدری را میسازد که قابل مراجعه و مشورت. اینا گام به گامه، دفعتن نیست، ثانیه ای نیست، لحظه ای نیست. و دهم، پدر شادا. آقا یه سوالی رو اول جواب دادیم که ما ببینیم بالاخره تو این جامعه هستیم نیستیم. شما فرض بفرمایید بخشی از شادابی عده‌ای از پدران به خاطر مشغله های اقتصادی، مشغله های ارتباطات اجتماعی، مشغله های قضایی گرفته می شود و پذیرفته. این شادابی گرفته شده اگر تأثیر مقطعی میخواد رو زندگی بذاره، باید مادر کمک کنه مدیریت کنه. اگر تأثیر دائمی میخواد رو زندگی بذاره، در واقع ما داریم علاوه بر همه چیزهایی که دست میدیم، دخترمان را هم از دست میدهیم. دختری که از پدر حد اقلهای شادابی، این خودش بحثه ها، ولی من اشاره میکنم، حداقل های شادابی را دریافت نکنه به کوچکترین علائم شادابی در دیگر پدرها، چه با جناق باشه چه نباشه، و در دیگر مردان واکنش های غیر مناسب نشان میده. یعنی یه جایی از یه نفری تعریف میکنه که این پدر بد میسوزه، ولی دیگه سوخته دیگه، میگه من دویدم، همه زحمت ها رو من کشیدم، حالا عزیز خانواده اونه. چرا من اینجا سوختم؟ به خاطر اینکه حالا به مزار به جلسه اولیا دیر رسیدم. چرا من اینجا سوختم؟ برای اینکه اینو درست پیگیری نکردم. من اصلا اون مقدمه رو فرض میگیرم، میگم همه ما در همین جامعه زندگی میکنیم و در هر جامعه ای زندگی بکنیم یه شرایطی ما رو به استرس ممکن بیاندازد، یه شرایطی ما رو شاداب کنه. اما حرف اینه که ما اگر حواسمون به این شادابی مورد توقع دختر، بله دختر شما میتونه امروز وقتی شما رفتی خونه بگید بابا جان من امروز سرم درد میکنه، حالا هم جان نیست، حتی بدانی که هر رو بگه سرم درد میکنه، امروز تو ترافیک موندم اذیت شدم، دیشب خیلی مهمونی تلخی داشتیم من اذیت شدم، من در مدل کاری خودم میگم امروز 5 تا مشاوره داشتیم، 2 تاش خودکشی بود، اصلا تمام انرژی مغز من از بین رفته، اصلا هیچ توان ندارم. اما خب فردا شب چی؟ پس فردا شب چی؟ توی پدر لازم است که همه رو پشت سر هم بچینی، همه شرایط را جوری تنظیم بکنی که هیچ وقت امکان خندیدن و شادابی و با هم بودن نداشته باشی. و یه خود ایراد منم هست، اگر بنا باشد که دختر من به خاطر این نداشتن حداقل شادابی، توجه کنید گفتم ثمراتش چیست، دیگران توی ذهنش و تو زندگیش بیان اولویت نسبت به پدر، و یا چون این جوان خیلی با لبخند آمد دیگه من همه عیبهایی که داره رو نمیبینم و فقط این شادابیه رو میبینم، به قول دختر یکی از مشاهیر از متدینین جامعه، مثلا شاید نصفی از شما ایشونو بشناسید، دختر ایشون میگفت من این انتخابم نسبت به این شوهر که میدونم این ایرادا رو داره به خاطر این است که ویژگی هایی رو در اون یافتم که سالها در زندگی دنبالش میگشتم، نه یه نفری که بگیم مثلا از فشار پدر و ناپدری و مثلا نامادری داره فرار میکنه از زندگی، نه نظام زندگی حداقلش هست، ولی من دوست داشتم مثلا حالا یه بارم بابایی بستنی بگیره مثلا بیاره با هم دیگه اینجوری مثلا تناول کنیم، مثال غیر معمولشو میزنم ها، ولی این که هممون انجام میدیم، دوست داشتم یه بار بابا مثلا بابا از قدیم گفته با مامانت برو بخر، با مامانت برو بخر، دمه در فروشگاه نگه داشته تو ماشین نشسته پیاماشو چک میکنه گفته با مامانت برو بگیر، دیگه این تی حضور همکاری بوده، من میخواستم با بابام بیام اینجا به چرخم، نمیدونم اینو چه جوری باید حالش کنم، هیچ چیزی هم در نظام زندگی الان تو این 20 دقیقه نیم ساعته تأثیر نمیذاره، دوست داشتم با بابام از این آسانسور برم طبقه 12 هم، چیزش ساده، من بعد اول دخترم بشناسم بعد ببینم دختر من چه چیزایی، حالا چون یه نفری حاضر شده باش در واقع 25 اون بیاد، میگه این میتونه همسر خوبی برای زندگی من باشه. عرضم رو خلاصه کنم و تمام. ضمن تشکر از توجه خوب شما، من که با حالا چشمم که عینکی هم هست هیچ چشمی را ندیدم که گرم بشه، و این نشون بوده که یا هوا خیلی سرد بوده یا گوینده بالاخره بله یه حرفایی گفته انشالله به درد بخوره، اینم برای اینکه خود اعتماد به نفسمون بره بالا، و الله لطف شما بوده. ما در مقدمه سخن گفتیم عناوین متعددی وجود دارد که میتواند به ارتباط و صمیمیت ما و دختر نوجوانمان بیشتر کمک کنه، و ما نسبت به این حتما وظیفه داریم، خصوصا در جامعه و جوامع و در میان این همه رساننده ها و کشاننده هایی که او رو دعوت میکنن به سلوک هایی که ما نمیپسندیم. ما این ارتباط حداقلی را باید حتما حفظ کنیم و بپرورونیم و این رو زمینه ای قرار بدهیم برای نقش آفرینی های تربیتی که انشالله بچه های ما نور چشمان و باقیات و صالحات ما باشند، چه در دنیا عمر طولانی داشتیم چه کوتاه، بالاخره بتوانیم نسل خوبی را انشالله تربیت بکنیم. امیدوارم که همه این مواردی که گفته شد هر کدام به نحوی در بخشی از زندگی ما ها مؤثر باشه. اونایی هم که تو بعضی از زمینه‌هاش پیشتازند خدا رو شاکرند و همه خدا رو شکر میکنیم بر اون پیشتازی ها و انشالله رفع نقص ها. تقدیم به محضر مقدس آقا و مولامون امام اعظم علیه السلام و تجلیل در فرجشون صلوات خط بفرمایید.